بزرگ بودن در ناصیه ایشان از همان کودکی هویدا بود.
دوست دارم همچون شمعی در دل شبها بسوزم، روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم.
از لحاظ اخلاق، رفتار، مادرداری، پدرداری، خواهرداری، همه چیزیش خوب بود. هیچ وقت کسی رو آزار نمیرسون از خودش.
خدا رحمت کنه شهید میثمی رو که واقعا مؤمن بود و این جمله آقا امیرالمومنین که فرمودن که الایمان و معرفتون بالقلب، الایمان و معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان، ایشان رو حساب اون ایمانی که داشت و واقعا مؤمن بود، ایشان هم معرفت قلبی نسبت به خدا داشت، هم اقرار زبانی و هم در زمینه‌های عملی هیچ کوتاهی چی نمی کردن. فکر کنم همون ایمان ایشان باعث می شد که ایشان نسبت به مسائل مذهبی و مسائلی که وظیفه ایشان بود این همه جدیت داشته باشد.
عبدالله که در کنار درس به مبارزه با رژیم نیز مشغول بود، با خیانت یکی از منافقان تحت تعقیب قرار گرفت و به همراه چند طلبه دیگر در همین سال دستگیر و راهی زندان شد. در زندان با وجود آن که شکنجه های فراوانی را تحمل کرد، ذره نرمش نشان نداد و با تجاربی که داشت محیط زندان را به کلاس درس تبدیل کرد و در حالی که از محضر بعضی از روحانیون کسب فیض می کرد، به اتفاق سایر زندانیان همبند به تحقیق و مطالعه علوم و معارف قرآن و نهج البلاغه پرداخت. شهید میثمی که 30 ماه از عمر پرثمرش را در زندان ستمشاهی به سر برده بود، در سال 1357 به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت رشید ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از زندان آزاد شد و پس از رهایی با روحیه انقلابی خود در جهت به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از اهدای هر آنچه که در توان داشت کوتاهی نکرد. با پیروزی انقلاب اسلامی جهت ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت و از محضر استادان کسب علم کرد. سپس در کنار دوستان دیرینش، روحانی شهید مصطفی ردانی پور و برای یاری رساندن به این نهضت امام خمینی رحمت الله علیه، مدتی را در کردستان گذراند و از آنجا به دنبال تشکیل سپاه در یاسوج به آن شهر رفت تا در کنار پاسداران به سازماندهی و ارشاد عشایر محروم بپردازد.
حرکت فرهنگی و بسیار هم خون پیش بوده و اساس کار یک ملت به کار فرهنگ و ملت و ما ها باید یک مقدار خودمون رو تسلی بدیم به ائمه خدا، به پیامبران بزرگ.
یکی از ویژگی‌هایشون این بود که خوب گوش میداد توی جلساتی که فرمودن و من بحث‌های عملیاتی وجود داشت، خوب گوش میداد و من هم لطف‌برداری میکرد یا داشت میکرد. اون وقت نظریاتی که به واقعیت نزدیک بود همیشه شهید میثمی مدافع این ضمن این که در خصوصا عملیات هایی که سخت بود ابهام پیرامونش زیاد بود، از این جایی هم که خب جنگ ما یک جنگ عقیدتی بود، دفاع ما دفاع عقیدتی بود و طبیعتا همه چیز حول محور عقیده دور میزد و چرخ میخورد، تأثیر حضور شهید میثمی بسیار زیاد بود. بعض وقتها ما شاید چندین روز بحث میکردیم پیرامون یه موضوعی به دلیل ابهاماتی که وجود داشت، سختی که از عملیات در ذهنمون بود به توافق نمیدونستیم برسیم. یه صحبت شهید میثمی کمک بسیار زیادی میکرد به ایجاد امید در جبهه.
شهید میثمی اکتفا نمی کرد به حضور در لشکرها و بسیجیها و خط مقدم جبهه. ایشون بعد از هر عملیاتی به جاهای مختلف سرکشی می کرد. از جمله جاهایی که ایشون می رفت معراج شهدا بود.
شهید میثمی عاشق امام بود، واقعا عاشق امام بود.
ایشون قبل انقلاب و بعد از انقلاب عمر خودش را وقت به خدمت اسلام کرد و در راه خدمت اسلام به شهادت رسید.
از خدا میخوام خداوند ما را با شهید میثمی مشهور بود و ما مشمول شفاعت ایشون بشیم. مطمئن هستم ایشون جایگاهش جایگاه بسیار بزرگی، مطمئنم همه نشانه های اولیاء خدا را داشت، همه نشانه های اولیاء خدا را و بر این اصرار داشت.
این اجا حضرت شهری دست کردن اونجا این محضی کشتر اینا جدا از این محضی کشتر کردن من درست می خطن کردن بری اجاب ما بسی تجربه دادیم که یک محضی بکنه تو بیر اجاب بیدی کنیم یک بسه اول سیزا بود
دستور عقب نسیمی در زنده اینها دادن ها یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت فناتون باشه با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شریفه حضرت علی روز بخواهی
ها انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه
حجت الاسلام میثمی که در فراز و نشیب‌های انقلاب و جنگ وظیفه خود را خوب می‌شناخت و با حضور مستقیم در جبهه‌ها و خطوط مقدم سند زنده عمل به تکلیف و همراهی روحانیت با فاتحان میادین رزم را به نمایش می‌گذاشت، در یکی از سخنرانی‌هایش برای رزمندگان اسلام گفت: برادران، پیشروی و عقب نشینی در خاک شکست و پیروزی نیست. حقیقت پیروزی وحدت و انسجام و حقیقت شکست اختلاف ماست. اگر خدای ناکرده به واسطه حرف های اختلاف انگیز ما رزمندگان در کارشان سست شوند، تمام عواقب و گناهان آن به گردن ما.
بخشی از وصیت نامه شهید عبدالله میثمی. بکوشید با تقوای الهی از منبع اهل بیت بهره مند شوید، نکند خدای نکرده در دست بندی ها و جبهه بندی های مذهبی بیفتید که معنویت روحانیت از شما گرفته می شود، که ناگهان می بینید از روحانیت به جز لباسش برایتان باقی نمانده. به این طرف و آن طرف ننگرید، فقط نگاه کنید به نائب امام زمانتان تا فریب نخورید. در گرداب غیبت ها و تهمت ها نیفتید. خدا گواه است که این بدگویی ها ایمان را میخورد و انسان را از روحانیت اخراج میکند و شیرینی مناجات با خدا را از بین میبرد.
سرانجام همانطور که در شب دوم عملیات کربلای پنج به دوستان گفته بود که من در این عملیات اجر خودم را از خدا میگیرم، هنگامی که در تاریخ روز نهم بهمن ماه سحرگاهان، آن زمان که دلباختگان جمال محبوب برای مناجات با خدای خیش آماده می شدند، وعده الهی تحقق یافت و در منطقه عملیاتی کربلای پنج از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و بعد از 3 روز یعنی در 12 بهمن ماه سال 65 به شهادت رسید.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است.
راه می تواند باشد.
راه
راه کار
با نخن دنبال راه کار باشی.
راه کار
درباره خودروی فردی مشهور گفته شده که نه بوق دارد و نه صندلی. در این برنامه درباره صندلی خودروهای عمومی حرف خواهیم زد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایان، همراهان همیشگی رادیو جوان و برنامه راهکار. امیدوارم حالتون خوب باشه و حدود 1 روب فرصت داشته باشید که ما رو همراهی کنید. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری.
سلام.
و مهدی استادم.
سلام علیکم.
و ما می‌خوایم باهاتون راجع به صندلی وسایل نقلیه حرف بزنیم. ما راستش رو بخواید راجع به ناوگان حمل و نقل عمومی، حالا چه اتوبوس چه تاکسی چه مترو، حرف زدیم. ولی حالا جزئیات این مسائل انقدر مهمه چون خیلی از شهروند موضوعشون رو دارن ازش استفاده میکنن، گفتیم راجع به صندلی هم حرف بزنیم که خیلی مهم. پس با ما همراه باشید.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در اولین بخش برنامه میخوایم راجع به تاریخچه موضوعمون صحبت کنیم، منتها بپردازیم به خود صندلی، چون وسیله نقلیه عمومی که نداشتیم. صندلی چجوری به وجود اومد آقای استاد احمد؟
آها، ببینید، انسان اولیه واقعا انسان بهتری بود از لحاظ احترامش به محیط زیست. دست کم ابزار بی احترامی به محیط زیست رو نداشت. ما انسان‌ها گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنیم به عنوان درسته. مثال مثلا و خیلی چیزهای دیگه که لایه اوزون رو سوراخ می‌کنه. ببین دیگه زمین رو چیکار می‌کنه باهاش.
بله.
بالا وقتی اینجوری میشه. ولی انسان‌های اولیه واقعا محیط زیست رو دوست داشتن، بیشتر باهاش که مهربون بودن چون ابزار بی مهری رو نداشتن. اینم بگم وقت ما فکر نکنیم ما آدمای بدتریم، نه، هممون به
من میگم که اونا آب نمیدیدن وگرنه شناگرای قابل
آب هم زیاد میدیدن. اتفاقا ما الان آب نمیبینیم به خاطر این آب خیزداریای اشتباهمون انسان‌های امروزی. عارضم به حضور شما که به خاطر همین اصلا این حرفا نبوده اون وقتا. ولی بعد یه بار یه انسانی میزنه یه درختی رو با تبر قطع میکنه،
اتفاقی
دستش میخوره. مثل اینکه مثلا یه نفری هم میگه چرا منو بلاک کردی، میگه دستم خورد. بعد مثلا 6 تا گزینه داره، باید بری 5 بار میپرسه
من دستش خورد.
دستش خیلی خوب میخوره، هوف سندروم داره. بعد اون وقت اینه که عارضم به حضور شما که و وقتی درخت افتاد زمین دید چه صحنه عجیبی، هیجان منفی زیادی تولید تولید میکنه، اون هیجانش نمیگم مثبته ولی هیجان داره به هر حال. تا درخت میفته خاک بلند میشه و رو تنه درخت نشست.
به به،
این صحنه رو بیشتر تماشا کرد. خاک میخواست فرو بشینه غبارش و این نگاه کرد و بعد احساس کرد چقدر خوبه آدم جایی بشینه که نه خیلی از زمین بلندتر باشه مثل نوک کوه،
نه هم سطح باشه،
نه هم سطح باشه مثل کف غار، یه چیزی اون بینا. و از همونجا بود که صندلی
رفت تو کار صندلی،
رفت تو کار صندلی و خوبم شد. الان تو همون راستی صندلی میسندلی فروشیه شرق تهران هست، اونجا کار میکنه، ایشون خوب صندلیایی میفروشه.
آقا یه موقعی صندلی وسایل نقلیه عمومی نرم بود.
بله بله.
آها، یعنی یه روکش چرمی داشت توش.
تا یه موقعی نرم بود.
چرم و نرم بود.
آفرین، چرم و نرم بود. متاسفانه بعضی از بچه‌های حالا دبستان کمتر سوار می‌شدن اتوبوس، راهنمایی
راهنمایی هستن که الان نداریم.
نداریم. الان که نیستن.
آره.
این پیچ تراششون رو باز می‌کردن، تیغ تراش رو در می‌آوردن و اینها رو پاره می‌کردن.
بله.
چرا واقعا آدم باید این کارو بکنه؟
می‌خواستن اون ابر زیرش هوا بخوره. خب. همچین حسی داره.
لازم نبود هوا بخوره به نظر من.
یعنی اونی که این اتوبوس ساخته بود عقلش انقدی نرسیده که هوا خور بذاره. من می‌ذارم.
یه بار من یه پرسیدم خط انداخته بود با تیغ، داشت خط می‌انداخت روی صندلی اتوبوس، گفتم چیکار می‌خواید داری می‌کنی اینجا؟ گفت می‌خوام یه صندلی مینی بوس اینجا قلمه بزنم. دقیقاً مثل حالتی بود درخت انجام می‌ده.
دقیقاً. گذشت و گذشت و گذشت و گفتن چیکار کنیم؟ گفتن صندلیا رو پلاستیکی میکنیم، پلاستیک خشک و لیز.
بله.
یعنی روش پیشیدی اینجوری میری پایین و کمر ممرت چیزی ازش باقی نمیمونه،
مخصوصا ممرت.
آره،
ممر در اومد آدم مثلا.
درست. اوایل اونا رو هم هنوز سعی میکردن بعضیا بهش آسیب بزنن، خودکاری برمی‌داشتن
اینجوری. اونا آسیب نمیپذیرن.
عفو دیدن نشدنی نیست. خب دیدن که ما هر کاری میکنیم نمیشه، اینی که از عادت رفتن.
آره.
الان شما نگاه میکنین صندلی تمیز و مرتب، نه کسی تلاش کرده روش خطی بندازه.
یعنی ماها متمدن نشدیم، ما صندلی
از عادت رفتی، از عادت رفتی.
نه یعنی الان دوباره اون صندلی چرمی که بر بگرده، چرم مصنوعی هم بود البته،
باشه، هر
دیگه کسی باش کاری نداره.
حرف من همینه، لطفا دوباره صندلی نرم بزنیم.
ما از عادت رفتیم.
آره.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
شهروندان اندکی یاری کنیم. البته من متوجه شدم که وقتی صندلی سفت شد دیگه به نظرم مهم نیست دیگه.
بله.
شعر من کاربرد نداره ولی خب میخونم.
حالا شاید داره. چون حسن پیشنهاد داده صندلی چرما برگردن
دیگه، میگم میگه به سند جای سفت تیغ من انداخته بوده.
آره.
ببینه که شهروندان اندک یاری کنیم، صندلی ها را نگهداری کنیم.
بله.
کمتر از این خط خطی یا طرح و نقش از سر احساس بیکاری کنیم. اونجا هر کسی هم خواست این سمتی رود، هی به او هر گونه اصراری کنیم که این کارو نکن،
این کارو نکن،
نکن این کارو نکن.
هر گونه اصراری،
هر گونه اصراری. پس مبادا در اتوبوس این به بعد،
این به بعد، یعنی از این به بعد،
در پس مبادا در اتوبوس از این به بعد، نه دیگه اتو آخه منظورم نیست، اتوبوس. پس مبادا در اتوبوس این به بعد عمدتا این گونه رفتاری کنیم. البته عمدتا که دست هیچ و قفلتا هم این کارو نکنیم.
اصلا نکنیم،
اصلا این گونه رفتاری نکنیم. ولی اگه کسی خواست این کارو بکنه بهش
هر گونه
اصراری کنیم که نکنه.
وقتمون خیلی کمه در این بخش. حالا همین صندلیه‌ای هم که هست و استفاده ازش، بعد ببینیم که
خوب اتفاق میفته یا نه. ما خیلی وقتا نشستیم میبینیم یه کسی میاد بدمونم نمیاد جامونو بهش بدیم، حالشو نداریم، میدونی چی میگه؟
حسش نیست.
این یه بحثه. یا حمید محمدی همیشه یه نظری داره، چی میگی تو؟ میگی این صندلی های مترو چیکار کنیم؟
از این سکویی ها بذاریم، چرا قالب قالب هی صندلی؟ اینجوری سکویی باشه بیشتر آدم جا میشه.
خب من نظر دیگه دارم.
چه نظری؟
من میگم مثلا بعضی واگن ها رو صندلی نذاریم،
همه وایسیم آزار داریم،
نه بیشتر جاشیم بیرون نمونیم. میدونی چی میگم؟
خب اگه اینجوری
هواپیماهای باربری رو دیدی بیشتر جا میشن توش.
خب اگه اینجوری چند رام قطار جدید اضافه کنیم که هیچکی جا نمونه، عوضش همه صندلی
باشه که اصلا دیمدارام دارام رام رام رام.
بله
اینجوری میخوای نگاه کنی که سالی 8000 کیلومتر هم مترو اضافه کنی.
خب که بهتره که
نه، اینجوری نگاه کردن میگم بار مالی داره.
آره
یه جوری نگاه کن که خرجی نداشته باشه،
بار ترافیکی داشته باشه.
مثلا چند وقت پیش توی شهر بیلبورد زده بودن در هنگام برف با احتیاط بیشتری رانندگی کنید.
این که خوبه،
این که خیلی حرف درستیه.
نه
میخوام بعدیشو بگم. نوشته بود در هنگام برف و باران حداقل از خانه بیرون مقدور از خانه بیرون نیایید.
آره اتفاقا منم دیدم قبول برف از پشت پنجره زیباتر.
آره
کی هم چی حرفی زد؟ آقا من میخوام برم تو کوچه پیاده روی کنم.
که من تشکر میکنم شهرداری خیلی خوب این چیزا رو مدیریت میکنه، ولی معنی این حرف اینه که چون ما شنا نمک نمیریزیم تو هم بیرون نیا.
شما داری میریزی
خوشگلش میکنه برات، میگه از پشت پنجره زیباتر.
داره طبیعی بخاری میخوره،
مثل اینکه مثلا الان چه میدونم
چای تبلیغ چای
سبزی خوردن گرون بشه، شما بیای بگی مثلا چه میدونم نخوردن سبزی خوردن خرق عادت و گونه ادبی است
مثلا.
این که نشد اینجوری.
حالا بس چی بود؟ وقتمون هم خیلی کم بود. میخوام بگم که همین صندلیایی هم که حالا تو ماشینا هست و توی خوب استفاده کنیم، همون مترو که تو میگی یه تیکش کنیم بیشتر آدم جا میگیره، همین الان که اینجوری صندلی بعضیمون گشاد میشینیم، کیفمون هم میذاریم بغلش، میدونی چی میگم؟
کیف دو نفری لازمه دیگه آدم.
شما بذاری بغل تو مترو بذاری جلو پا.
نه منظورم آدم باید با خودش ببره سر کار، کیف ببره.
نه کیف ببر بغل دستت نذار.
آها بغل دستم نذارم.
۳۸۸۱ سامانه پیامک‌های ماست. برامون نوشتن که یه روز یه نفر اول خط سوار اتوبوس میشه، سری میپره میچسته به یکی از میله‌ها. رفیقش میگه داداش این همه صندلی خالی چرا میله؟ اونم میگه تو نمیدونی، دو دقیقه دیگه همینش هم گیرت نمیاد. در حالی که اون میدونسته. آرمان تختکشیان. پیامک بعدی گفتن که من مشکلی با صندلی مترو ندارم، خب میدونم محدودیت هست و نمیشه توی یه واگن 2000 تا صندلی چید، ولی خواسته من اینه که واگن‌های محترم و محترمه، یعنی واگن زنان، دست کم میله به اندازه کافی داشته باشن ممنون میشم. سعید خوشنود. دوستان عزیز داریم به انتهای برنامه میرسیم و توی این برنامه راجع به صندلی اتوبوس و مترو و اینا صحبت کردیم. قدیما راست میگه حسن، عادت زشتی داشتیم.
هم الان هم حسن راست میگه، فقط قدیما راست نمیگفت که.
نمیگم راست میگه که قدیما عادت زشتی داشتیم هممون، هیچ کس هم معاف نمی کنیم. آدمیزاد بیکار که میشه دوست داره یه چیزی ور بره، یه چیزی رو بکنه، یه چیزی رو تخریب کنه.
من خودم روی نیم خیلی کار زشتی کرده بودم، رو نیمکت که مدرسه تو کلاس سوم چهارم یه سیمرغ بلورین اینجوری کشیده بودم.
این کارا خوب نبود،
تراش
یه ذره به نظرم حالا
جای
سوای
اسم طرفم که میخواستم بدم که بهش این سیمرغ رو بهش تقدیم کرده بودم، با لاک غلطگیر پاک کرده بودم دوباره نوشته بودم.
آفرین. منظورم اینه که حالا راجع به صندلی اتوبوس و اینا حرف زدیم، ولی این رفتارمون رو اگر اصلاح کنیم و دنبالش رو بگیریم تو خیلی از چیزا میتونیم ردش رو بکنیم.
دنبالش رو باید بگیریم.
خسته نباشید.
خدا.
راهکار تمام شد.
چو شب برار تو مانده که مای من باشی، چراغ خلوت این عاشق کهن باشی، جان آغل غیار نسان سبز پریشان سرگذشت شبم، نیامدی تا که مهتاب این چمن باشی، جان چه بر مراد دل بیقرار من باشی، یا جانا یا